19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه سه‌شنبه 16 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، به خصوص شما رو مطلع خواهیم کرد از آخرین وقایع در غزه و جنگ اسرائیل و حماس. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 160 نفر از کادر درمانی این نهاد بین‌المللی در جنگ یک ماهه غزه جان خود را از دست دادند. این سازمان خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها برای ارسال کمک‌های بهداشتی شده است. به گفته کریستیان لیندمایر، برخی از پزشکان مجبورند عمل‌های جراحی از جمله قطع عضو را بدون بیهوشی انجام دهند. در جنگ یک ماهه غزه ده‌ها نفر از کادر محلی و بین‌المللی نهادهای امدادرسانی مانند پزشکان بدون مرز و دفاتر وابسته به سازمان ملل جان خود را از دست دادند. از هفته گذشته گذرگاه رفح در مرز نوار غزه با مصر برای چند ساعت در روز باز می شود تا مجروحان جنگی و اتباع کشورهای خارجی بتوانند از این باریکه خارج شوند. تانکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکش‌ها، گزارش داده است که روز گذشته جابجایی کشتی به کشتی 12 میلیون بشک نفت ایران را رصد کرده است. این شرکت می‌گوید کشتی‌های حامل نفت در آب‌های جنوب شرقی آسیا با خاموش کردن مسیریاب نفتکش‌ها این عملیات را انجام دادند. تانکر ترکرز می‌گوید این عملیات می‌تواند خدمه کشتی و همچنین محیط زیست را در معرض خطر قرار دهد. ایران از جمله کشورهایی است که برای دور زدن تحریم‌ها از شیوه‌های مختلف از جمله خاموش کردن مسیریاب و تغییر پرچم نفتکش‌ها استفاده می‌کند. رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت 5 عضو یک باند کلاهبرداری سایبری خبر داد. داوود معظمی گودرزی گفته است اعضای این باند کارت بانکی بیش از 300 هزار نفر از شهروندان را در یک پمپ بنزین واقع در شمال تهران کپی کرده بودند. به گفته پلیس فتا، متهمان 2 زن و 3 مرد بودند که تحت پوشش متصدی پمپ بنزین با کپی کردن کارت بانکی مشتریان از حساب‌هایشان پول برداشت می‌کردند. بر اساس این گزارش بیش از 80% مال باختگان زن بودند و تعداد شاکیان این کلاهبرداری به 200 نفر رسیده است. رئیس پلیس فتا به زمان دستگیری اعضای این باند و بازه زمانی فعالیت آنها اشاره‌ای نکرده است. روز سه‌شنبه مراسم خاکسپاری اکبر گلپایگانی گلپا با حضور صدها نفر از دوستان و طرفدارانش در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. پیشتر گلرخ گرایلی، همسر گلپا، بدون ذکر جزئیات گفته بود به رغم پیگیری خانواده برای عمل به وصیت او، شرایط برای به خاک سپرده شدن این هنرمند در آرامستان ظهیرالدوله مهیا نشد. در مراسم روز سه‌شنبه عده‌ای از خوانندگان و دوستان گلپا از جمله ایرج خواجه امیری سخنرانی کردند. ایرج، خواننده هم نسل اکبر گلپایگانی، در این مراسم گفت من و او ماندیم و خواندیم. گلپا شنبه 13 آبان در 89 سالگی درگذشت و روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به یک بند از لایحه برنامه هفتم توسعه رأی داد که مخالفان میگویند میتواند ناقض حریم خصوصی اشخاص باشد. بنابر بند ب ماده 75 این لایحه، قانونگذاران با راه اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم موافقت کردند. اگرچه جزئیات این سامانه و اطلاعاتی که باید به آن داده شود مشخص نیست، اما منتقدان آن را تفتیش عقاید توصیف کردند.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را شنیدید، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تازه ترین تحولات پیرامون درگیری ها در غزه و جنگ اسرائیل و حماس. همچنین گفتگوی خواهید شنید با یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی اسرائیلی ساکن اورشلیم. پیکر اکبر گلپایگانی گلپا امروز به خاک سپرده شد، آن هم در حالی که یاد و صدای آوازش همیشه جاودان خواهد بود. درباره گلپا هم بیشتر خواهید شنید در این مجله. خواهیم پرداخت به پرونده دادخواهی خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان کشته شده در جریان اعتراضات سال 1401. این پرونده مختوم اعلام شد. وزارت بهداشت فلسطینی که تحت نظر گروه حماس قرار دارد، روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان ساکن نوار غزه یک ماه پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل به 10,328 تن رسید. هزاران تن از کشته شدگان را کودکان تشکیل می‌دهند. تاکنون بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بیش از 4,000 کودک در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر در رابطه با درگیری ها در غزه.
شیون در نوار غزه برای کودکانی که با ادامه حملات ارتش اسرائیل به این منطقه کشته می شوند. حملاتی که وارد 31 روز خود شده است. حملاتی که به گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد غزه را به گورستان کودکان تبدیل کرده است.
غزه به گورستان کودکان تبدیل شده. گزارش ها میگه هر روز صدها دختر و پسر کشته یا زخمی میشن. تعداد خبرنگارایی که تو این 4 هفته کشته شدن از خبرنگارایی که تو هر جنگ دیگه‌ای دست کم در 3 دهه گذشته کشته شدن بیشتره. تعداد کارکنان سازمان‌های امدادی وابسته به سازمان ملل متحد که کشته شدن از هر دوره دیگه‌ای تو تاریخ سازمانمون بیشتره.
این سخنان در حال ایراد می‌شود که وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد شمار کشته شدگان در نوار غزه در یک ماه اخیر از مرز 10,000 نفر عبور کرده، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. حملات اسرائیل از روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس در اقدامی غافلگیر کننده به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف غزه حمله کردند. در آن حمله بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. ارتش اسرائیل آغاز حملات به نوار غزه را با هدف از میان برداشتن حماس اعلام کرد، حملاتی که از حدود 10 روز پیش با عملیات زمینی همراه شده است. اما اکثر کشته شدگان این عملیات غیر نظامی هستند. سوزان پسیسو، شهروند آمریکایی فلسطینی که به تازگی از نوار غزه خارج شده است، میگوید
اونها حماس رو هدف قرار نمیدن، به غیر نظامی ها و کودکان حمله میکنن. این یک قتل عامه که مردم فلسطین رو هدف قرار داده.
ارتش اسرائیل میگوید اکنون توانسته با تقسیم کردن نوار غزه به 2 بخش شمالی و جنوبی شهر غزه را به طور کامل محاصره کند. ارتش اسرائیل در توجیه حملاتی که به مراکز غیر نظامی میشود حماس را متهم میکند که از مراکز بهداشتی و درمانی و اردوگاه ها برای مخفی شدن نیروهای خود و برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده میکند. گزارش ها حاکی از آن است که امروز ارتش اسرائیل خواستار تخلیه بیمارستان ارنتیسی ویژه کودکان شده است. از سوی تاکنون تلاش ها برای آتش بس بی نتیجه بوده است. وزیر خارجه آمریکا که در سفری منطقه‌ای به سر می‌برد میگوید به دنبال وقفه های تاکتیکی بشر دوستانه در جنگ است. ودانت پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره میگوید
در حال حاضر آتش بس نمیتواند جلوی ادامه حملات تروریستی حماس و ادامه حملات موشکی به اسرائیل را بگیرد، بلکه برعکس به حماس فرصت و زمان کافی برای مرتب کردن صفوف خود میدهد و این چیزی است که اجازه آن را نخواهیم داد. فکر نمی کنم هیچ کشوری در چنین شرایطی کوتاه بیاید. اما درباره یک مسئله بسیار روشن سخن گفتیم و هم وزیر خارجه و هم رئیس جمهور بر آن تاکید کردند. نیاز به آتش بس‌های بشردوستانه برای ورود کمک‌ها و جابجایی داوطلبانه غیر نظامیان وجود دارد. همچنین فرصتی احتمالی برای آزادی گروگان‌ها ایجاد می‌کند و این چیزی است که به دنبال آن هستیم.
which continues to be something that we're calling for directly.
این در حالی است که ناآرامی‌ها در مرز اسرائیل و لبنان ادامه دارد. روز گذشته دست کم 30 موشک از جنوب لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد. موشک‌هایی که مسئولیت شلیک آن را گروه‌های فلسطینی و حزب الله لبنان بر عهده گرفته‌اند. اسرائیل در مقابل به هدف قرار دادن مناطقی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. خب یک ماه از آغاز درگیری‌ها در غزه و جنگ گروه حماس و اسرائیل می‌گذره، جنگی که اسرائیل میگه طولانی و سخت خواهد بود. در این مدت صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌های در مورد بودجه اداره غزه و حتی کمک‌ها به توسعه فلسطینی‌ها مطرح و انجام شده. در این میان پرسش این هست که آینده غزه چه خواهد شد و در کوتاه و بلند مدت اداره این منطقه به دست چه کسی و چگونه انجام می‌شود. پیشتر گفتگویی داشتم با مژگان نوی، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بتسلم. خانم نوی ایرانی اسرائیلی تبار هست و ساکن اورشلیم. از او درباره شرایط غزه، نیازها و آینده جنگ حماس و اسرائیل پرسیدم.
مسئله غزه مسئله بسیار دردناک و پیچیده ای است که باید از دو نظر یا از دو مرحله به نظر بگیریم. مرحله اولی وضعیت کابوسیه که الان در غزه اتفاق داره میفته، یعنی کمبود وحشتناک آب تمیز برای نوشیدن، غذا، دوا، هر نیازهای اولی که اصلا نابود شدند. این که اصلا به حال حاضر این یک مسئله سیاسی شده واقعا یک چیز وحشتناکه، یعنی در حالی که بیش از 10,000 تلفات دادن در غزه و بیش از 1,000,000 نفر یعنی خونه‌هاشون نا از دست دادن، بالاخره اگر تصمیم اسرائیل و تصمیم بین‌المللی این نیست که بیشتر از 2,000,000 نفر غزه رو به مرگ محکوم کنن، من باور دارم که به صورت فوری نیازات اولیه رو حداقل بهشون برسونن. ولی مسئله غزه باید از نظر مرحله دورتر هم بررسی بشه، یعنی خب این جنگ بالاخره تموم میشه، بعدش چی؟ بعد اصلا به چه شکلی میشه این ویرانی که تمام نوار غزه رو تقریبا از این رو به اون رو کرده، چجوری اصلا میشه شروع کرد بازسازی؟
در همین رابطه خانم نوی، گزینه های مطرح هست از جمله اداره غزه از سوی نیروهای سازمان ملل، سپردن اون به ائتلافی از کشورهای عرب، واگذاری به تشکیلات فلسطینیان در کرانه باختری، یا آن گونه که آقای نتانیاهو مطرح کرد به دست گرفتن غزه توسط دولت اسرائیل. کدام یک از این موارد به نظر شما تبعات کمتری میتونه برای طرفین داشته باشه؟
ببینید، در اسرائیل الان طرفای افراطی یک رویاهایی دارن برای خودشون میدوزن درباره برگشتن به نوار غزه و بازسازی شهرک‌های اسرائیلی غیرقانونی اونجا که تخلیه شدن در 2005. من فکر نمی‌کنم که حتی 10% از جمعیت اسرائیلی واقعا یک آرزوی برای برگشتن ما، برگشتن تسلط کامل اسرائیلی بر نوار غزه داشته باشن، به خصوص بازسازی این شهرک ها. از نظر دولت های کشورهای عرب کی کدومشون حاضرن مسئولیت این تکه دنیای بدبخت آواره رو به مسئولیتش رو به عهده بگیرن؟ هیچ کدوم از کشورهای عربی، کمتر از همه مصر یا اردن، حاضرن که این مسئولیت رو به عهده بگیرن و حق هم دارن. تنها چیز ممکن و اینه که بعد از این جنگ وحشتناک و بعد از شروع بازسازی نوار غزه، فضای سیاسی فلسطینی رو اسرائیل بگذاره که یک فضای سیاسی باز برپا بشه برای انتخابات دموکراتیک واقعی و برگشتن غزه، پیوستن دوبارش به تمامیت قضیه فلسطینی. غزه یک چیز دیگر نیست، یک دنیای دیگر نیست، این یک جزئی از تمام مسئله فلسطینی، باید یک جزئی از حل سیاسی تمام این قضیه فلسطینی باشه به عنوان برپا کردن یک کشور مستقل که غزه هم جزش باشه و اجازه داشتن انتخابات واقعا دموکراتیک. میدونین که از نظر اسرائیل تمام حزب‌های فلسطینی حتی فتح که باهاش ما معامله می‌کنیم و همکاری می‌کنیم همه‌شون به عنوان گروه تروریستی شناخته میشن و این اصلا این اجازه رو نمیده که غیر از فتح و حماس الان بازیکنان سیاسی دیگری روی صحنه فلسطینی حضور داشته باشن. اینا وظیفه‌شون بسیار مهمه، مثلا حزب‌های دست چپی سوسیالیست دموکراتیک فلسطینی که الان اصلا اجازه برای فعالیت ندارن.
و این کشور مستقلی که شما به اون اشاره میکنین به عنوان گزینه مطلوب، شما در اسرائیل زندگی میکنین و از نزدیک روند جامعه رو شاهد هستین. جامعه اسرائیلی طبعا دچار یک خشم هست نسبت به حماس و حتی شاید ساکنان غزه و در درجه بالاتر حتی شاید در مورد فلسطینی ها. در سوی دیگر هم این خشم وجود داره در قبال اسرائیلی ها. حالا آینده رو چگونه میبینید؟ این دو یا چند گروه چگونه در آینده میتونن در همسایگی یکدیگر با وجود تبعات این جنگ زندگی بکنن؟
بله، شما بسیار درسته چیزی که شما میگین. این فاجعه‌ای که از 7 اکتبر به بعد ما دچارش هستیم، تمام دیسکورس مثلا راه حل سیاسی رو شاید بیش از 50 سال به عقب کشید. یعنی الان اصلا مردم حاضر نیستن درباره صلح یا راه حل سیاسی حتی بشنوند چیزی. ترس بسیار زیادی توی قلبای همه اسرائیلیا، هم فلسطینیا و هممون. یعنی میدونین اسرائیل کشور بسیار کوچیکیه، هممون کسایی رو به صورت شخصی میشناسیم که یا کشته شدن یا روبوده شدن. ترس و تنفر، خواستار انتقام بی نهایت زیاد شده. ولی در همون حال اگه یک چیزی ما از 7 اکتبر به بعد واقعا باید درک کنیم اینه که این نتیجه سالهای سال دشمنیه. این نتیجه تلاش به طرف صلح نبود. این نتیجه سالهای سرکوبی، سالهای حصار غزه، سالهای جنگ بوده. و اگه واقعا تصمیم ما بعد از این فاجعه این باشه که همون راه رو ادامه میدیم، همون راه رو بازم پی میگیریم، سرنوشتمون دوباره به همون جا خواهد رسید. من امیدوارم که بعد از اینکه یک مدتی بگذره و سطح تنفر و انتقام و ترس یکم بیاد پایین، یک تفهم تازه‌ای، یک درک تازه‌ای توی مجتمع اسرائیلی به وجود بیاد که اگر ما همین الان تمام تلاشمونو به مسیر صلح و حل سیاسی نکنیم، فاجعه 7 اکتبر بدون شک دوباره تکرار خواهد شد.
گفتگو با مژگان نوی بود، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بتسلم در اسرائیل.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
خب بریم سراغ ایران. خسرو علی کردی، وکیل خانواده دادخواه ابوالفضل آدین‌زاده، نوجوان کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات سال 1401، از مختوم شدن پرونده شکایت والدین او خبر داد. به دنبال قرار منع تعقیب و مختوم شدن این پرونده، خانواده این جانباخته با تاکید بر اینکه فرزندشان به دست یگان ویژه کشته شده، اعلام کردند از ابتدا می‌دانستیم در این بیدادگاه جوابی حاصل نمی گردد. رویا ملکی گزارش می دهد.
برای دیگه اقدام کنید. پرونده مختوم است و هیچ دلیل محکمی برای استفاده از تفنگ ساچمه‌ای توسط نیروهای نظامی و انتظامی وجود ندارد. این خلاصه از رأی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی است برای پرونده دادخواهی خانواده ابوالفضل آدین‌زاده، نوجوان 16 ساله‌ای که در اعتراض به سرکوب زنان در جریان اعتراضات سراسری 1401 جانش را از دست داد.
داره ناموس مردم رو باتون میزنه. اینا رو آدم اینا قیزی میشه، نمیتونه نره.
این پیام صوتی ابوالفضل آدین‌زاده بود برای یکی از دوستانش در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی. خانواده او از همان ابتدا با پیگیری قضایی دادخواه خون او شدند با این شکایت تیراندازی بر خلاف مقررات.
ما خونخواه نیستیم، ما دادخواه خونه.
درود به شرفتون.
صدای پدر ابوالفضل را شنیدید. حالا پس از گذشت بیش از یک سال، وکیل خانواده آدینه‌زاده از مختومه شدن این پرونده و صدور قرار منع پیگرد خبر داده. خسرو علی کردی، وکیل خانواده ابوالفضل، در شبکه ایکس توییتر سابق با انتشار تصویری از حکم نوشته این پرونده با استدلال نیافتن دلیل محکم برای استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچوزن مختومه شد. نظر موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، درباره این قرار را بشنویم.
اولا این تصمیم یک قراریه که از دادسرای نظامی صادر شده، قابل اعتراض در دادگاهه. در مرحله دوم این قرار فاقد وجاهت قانونیه، یعنی اینکه به صورت غیر حقوقی صادر شده، چون که قرار باید مستدل و مستند باشه. اونجا تو دو خط گفته که هیچ نشانه ای از اینکه نیروهای مسلح از تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده کنن وجود نداره. تیراندازی‌هایی که از این شکل صورت میگیره در انظار عمومی اتفاق میفته که میتونه صدها شاهد وجود داشته باشه، دوربین های اطراف میتونه که واقعه رو ثبت کرده باشه، مدارک پزشکی میتونه مسئله رو اثبات کنه. یعنی بازپرس باید تمام تحقیقات لازم رو انجام بده. اگر به این نتیجه رسید که با تمام این تحقیقات نیروهای مسلح استفاده نکردن از این تفنگ های ساچمه ای، باید در قرار خودش بنویسه که نظرش در مورد اونها چیه. تقریبا یقین‌آور است که نفوذ همون نیروهای مسلح در این دادسرا وجود داشته و هر حال تونستن پروندهشون رو به نفع خودشون منجر به صدور قرار منع تعقیب کنن.
در پی مختومه شدن این پرونده، خانواده آدینه‌زاده بار دیگر اعلام کردند که مطمئن هستند یگان ویژه ابوالفضل را کشته است. پیشتر هم آقای آدینه‌زاده درباره نقش نیروهای امنیتی در این پرونده گفته بود.
ما دیدید شما دستوری دارین عمل میکنید. شما اگه راست میگید پرونده بچه من بیمارزا نمیدوزید. کارتون دزدی اختلاس هست. دزدی پرونده رو ما دیگه نمیدونستیم.
در تصویری که از قرار نهایی دادسرا منتشر شده، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفته در آن روز برخی از پرسنل مسلح به سلاح ساچمه‌زن بودند ولی هرگز استفاده نکردند. حفاظت اطلاعات ارتش سپاه هم در این استان مدعی شده هیچ یک از پرسنل آنها مجهز به سلاح ساچمه‌زن نبودند.
27 تا ساچمه در آوردن از شکمش، بقیه‌شون.
پدر ابوالفضل از تعداد ساچمه‌هایی که از شکم و پهلوی پسر 16 سالش خارج شده بود میگوید. پیشتر مرضیه، خواهر این جان باخته، در صفحه اینستاگرام نوشته بود ابوالفضل بر اثر اصابت 70 گلوله ساچمه‌ای از فاصله نزدیک کشته شده است. وکیل و خانواده آدینه‌زاده هنوز گام بعدی خود در ادامه روند پرونده این دادخواهی را اعلام نکردند.
رویا ملکی گزارش می‌داد در رابطه با وضعیت پرونده دادخواهی ابوالفضل آدینه‌زاده.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
پیکر اکبر گلپایگانی، گلپا، در حالی امروز شنبه به خاک سپرده شد که یاد و صدای آوازش در موسیقی ایران جاودانه خواهد بود. او که روزگاری جوانترین خواننده برنامه رادیویی گلهای جاویدان بود، کمی بعد به مرد حنجر طلایی ایران معروف شد و در سالها سکوت اجباری پس از انقلاب 57 از محبوبیتش کاسته نشد. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به کارنامه این خواننده مردمی ایران زمین.
به قول آقای پازیگی میگه دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود؟ در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده.
سه‌شنبه 16 آبان 1402، روز وداع با یکی از ستونهای آواز و گلی از گلهای جاویدان موسیقی اصیل ایران بود. اکبر گلپایگانی، مشهور به گلپا، که در بهمن 1312 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در بهار زندگی هنری خود توانست لقب مرد حنجره طلایی موسیقی ایران را از آن خود کند. اکبر گلپایگانی در 15 سالگی همراه با ایرج خواجه امیری که اونی سالها بعد خواننده نام‌آشنا و پرطرفدار در ایران شد، به مدرسه نظام رفت و از همین زمان تلاش خود را برای آموختن موسیقی ایرانی به طور جدی‌تر آغاز کرد. ایرج دوست و همکار قدیمی گلپا در مراسم وداع با پیکر او، اکبر گلپایگانی را دوست و همراه همیشگیش در گذشته توصیف کرد و آوازی را با یاد او خواند.
ما یک ساله باشه بودیم که در گذشته ماندیم، مردم ما را قبول داشتند. در خیام شدم، به خیام منم داریم ای که در برابر چشمم مصوری.
اکبر گلپایگانی از اوایل دهه 30 تا روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی نزد هنرمندان و استادان سرشناس موسیقی از جمله نورعلی برومند، اسماعیل قهرمانی، ابوالحسن صبا، یوسف فروتن، اسماعیل ادیب خانساری و نام‌های ماندگار دیگر آموخت و تجربه کرد. گلپا را یکی از پیشگامان موسیقی دستگاهی ایران می‌دانند. اکبر گلپایگانی در سال 1337 از سوی داوود پیرنیا، مبتکر برنامه فاخر و ماندگار گلها، به رادیو دعوت شد و با گلهای جاویدان به اوج شهرت رسید و پس از آن به خواننده سطح اول در موسیقی اصیل ایران تبدیل شد.
گلهای جاویدان یه برنامه خیلی فاخری بود. هم من، هم آقای یاحقی، هم آقای شهناز، آقای کسایی، آقای فرهنگ شریف در اونجا برنامه اجرا داشتیم و خوانندگانش هم آقای بنان و فاخته‌ای و عبدالوهاب شهیدی بودن و من. و اولین کنسرتی که در ایران به نام کنسرت درست شد اون زمان، کنسرتی بود که آقای یاحقی، آقای فرهنگ شریف، آقای امیرناصر افتتاح، رضا و من همکاری داشت.
با پایان نظام پادشاهی در سال 57، فعالیت بسیاری از هنرمندان، خوانندگان و موسیقیدانان از جمله آقای گلپایگانی ممنوع و محدود شد. کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده نام‌آشنای تار، اکبر گلپایگانی گلپا را یکی از قربانیان قهر و جفای انقلاب پس از بهمن 57 می‌داند.
زنده‌یاد استاد اکبر گلپا همیشه آدم نوگرایی بود. همیشه با جامعه حرکت میکرد. همه خوانندگانی که پیش از انقلاب عنوان خوانندگان مردمی و مطرحی بودند، بعد از انقلاب هیچ گونه جایگاهی نیافتند. به ویژه اونهایی که هیچ اثری در حمایت از اون حرکت انقلابی انجام ندادند، اونها همه حذف شدند از رسانه‌های ایرانی بعد از انقلاب. این قهری بود که حاکمیت بعد از انقلاب جفایی کرده به این بزرگان هنر، به این آدمایی که فرهنگ ایران رو ساخته بودند. گلپا هم یکی از این کسانی بود که قربانی این نگرش و تفکر شد.
در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی و در حالی که برادر کوچکتر اکبر گلپایگانی محمد گلریز با اجرای سرودهای انقلابی و همسو با سیاستهای جمهوری اسلامی در صدا و سیما فعالیت می‌کرد، گلپا و بسیاری دیگر از هم نسلان و هم قطاران توانمند او چون محمود خانساری، مرضیه یا نادر گلچین به دلیل همسو نبودن با سیاستهای حکومتی تا سالها خانه نشین شدند یا جلای وطن کردند و خارج از میهن خود خاموش شدند.
این هم از گزارش بنیامین سرد درباره کارنامه اکبر گلپایگانی گلپا. اما لحظاتی پیش داور بازی تیم‌های پرسپولیس ایران و استقلال تاجیکستان سوت پایان این بازی را زد. این بازی 1-1 مساوی به اتمام رسید. بیش از 9 دقیقه، حدود 10 دقیقه هم وقت تلف شده داشت این بازی و تا دقیقه 100 ادامه پیدا کرد. با این وضعیت کمی دشوار میشه وضعیت تیم پرسپولیس در گروه خودش. پرسپولیس تیم دوم جدول هست و با 7 امتیاز باید منتظر سایر رقابت‌ها باقی بمونه و ببینیم که میتونه به عنوان یکی از تیم‌های برتر دوم صعود بکنه یا خیر. پرسپولیس دو هفته پیش تیم استقلال تاجیکستان رو در ورزشگاه آزادی 2-0 شکست داده بود. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما همراهان رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.